یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبل هم بوده، باید پررنگتر باشه حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره. با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و در این ساعت دعوتون میکنم بشنوید برنامه زنده گفتگوی اجتماعی رو.
گفتگوی اجتماعی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العلي العظيم.
به طور یقین مهمترین نهاد رسمی و جریانساز در تحقق خواسته های مطالبات محور جامعه، مجلس و نهادهای قانونگذار است. مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی رسمی و نیز قانونگذار چگونه میتواند خواسته های مطالبات محور مردم را در تمامی لایه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأمین کند؟ وجود پارلمانترها و یا نمایندگان مجلس با تخصصهای زیربط چگونه میتواند در رصد مهمترین نیازهای جامعه تأثیر گذار باشند؟ جامعه چگونه میتواند افراد متخصص و متعهد و دلسوز را انتخاب و برای تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازهای کلان جامعه گزینش کند؟ و اما پاسخ به این سوال و سایر سوالات این موضوع در این برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. و اما فرضیه ها. مجلس نظم نابرابر را در نوردیده و با رصد خواسته های مطالبات محور مردم تصمیمات اقدام پژوهانه خواهد کرد. اهمیت راهبردی مجلس و نقش نظارتی آن که در توسعه و عدالت اجتماعی جریان ساز است، از سوی بخش عمده‌ای از جامعه مغفول مانده است. به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید و شنونده این برنامه. لطفاً تا حول و حوش ساعت 14:30 دقیقه در کنار ما باشید با موضوع نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی. ارادتمند یکایک که شما هستیم. اگر که حالا سوالی، پیشنهادی، نظری و یا نقدی دارید به این موضوع میتونید با ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست و این برنامه گفتگوی اجتماعی. خب ما میخوایم از مناظر مختلف به این موضوع نگاه بکنیم و این موضوع مهم رو مورد بررسی قرار بدیم، نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی. دیروز هم در کنار شما بودیم و موضوعی رو پیش کشیدیم، اهمیت مجلس در رسیدن به توسعه و عدالت اجتماعی. این موضوع هم در راستای موضوع دیروز برنامه گفتگوی اجتماعی هست و به هر حال ما دو روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پیش رو داریم و نمایندگان مجلس نقش مهمی در قانونگذاری و نظارت بر قانون خواهند داشت و به نوعی نماینده ملت خواهند بود. قطعاً با رأی شما مردم عزیز و مطمئناً حضور پرشوری رو خواهیم داشت ما مردم عزیز ایران در پای صندوق‌های رأی روز جمعه 11 اسفند ما. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک در استودیو حضور دارن، استودیو رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی، جناب آقای دکتر پیروز عزیزی گنجی، استاد دانشگاه. آقای عزیزی گنجی سلام به شما، ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشی، ممنون از لطف حضرت عالی، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکریم از شما که در این برنامه حضور داشتید. خب در ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که تلاوتی از کلام الله مجید داشتیم با قرائت جناب آقای دکتر عزیزی گنجی. بفرمایید آقای دکتر، از چه سوره‌ای قرائت کردید و چه معنی و مضمونی داشت؟
این آیه‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم، آیه‌ای که تلاوت شد بر استناد فرمایش خداوند متعال که می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، بشارت داد بر کسایی که نقل قول‌ها رو، حرف‌ها رو خوب گوش می‌کنن و به بهترین آن عمل می‌کنن.
بله بسیار عملی، مناسبت داره با موضوع.
بله 100% مناسبت داره. بله
موضوع مجلس رو داریم، انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه هست. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری هم هست و نقش و اهمیت نمایندگان مجلس و خود مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی. به حق کسانی که رأی میدن خب انتظاراتی دارن از نمایندگان خودشون، افرادی که حالا کاندید شدن و رأی میارن و به عنوان نماینده اون حوزه انتخابیه راهی خانه ملت میشن و بخشی از اون مطالباتشون در خصوص مسائل اجتماعی و مدنی هستش. بفرمایید در خصوص این موضوع که یک نماینده مجلس چگونه میتونه که مطالبات اجتماعی و مدنی جامعه خودش رو جامعه عمل بهش بپوشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا به ساکن از کنم خدمت شما، ببینید نماینده مجلس بر استناد فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه، مجلس در رأس امور کشور هست.
بله.
چون یک نهاد قانونگذاری هستش و کسایی که عنوان کاندیداها برای مجلس میخوان ورود کنن و ثبت نام کردن، باید اشراف کامل به قانون اساسی جمهوری اسلام ایران که 177 اصل هستش داشته باشن و نماینده مجلس به عنوان یک لامیکر، به عنوان یک قانون نویس، به عنوان یک کسی که اشراف کامل بر مباحث اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داره و به زعم بنده یک کاندیدا باید هم اشراف به علوم عقلی داشته باشه هم علوم نقلی، یعنی در واقع اگه بتونه اشراف کامل به علوم عقلی که در جهان مدرن و فرامدرن علم پوزیتیویسم و اثباتگرایی هستش و به علوم نقلی که بر استناد
بله
همون علم فقه که چهار تا شاخص داره که بحث قرآن و سنت و اجماع اتفاق نظر علما
بله
و عقل بشری است که حتی علوم عقلی بر استناد همون بر اساس عقل بشری بس علت و معلوله باید اشراف کامل داشته باشه و در واقع در جهان مدرن که ما داریم میبینیم ابتدا به ساکن یک کاندید مجلس یک نماینده مجلس باید حقوق شهروندی خودش رو بدونه.
آقای دکتر من فکر میکنم اینطور که شما میفرمایید بایستی یک نماینده یک کاندید جامع الابعاد باشه، همه چیز رو بدونه.
بسیار عالی. ببین من میخوام از اینجا شروع کنم. ببین حق ما در واقع در یک جامعه مدنی داریم زندگی میکنیم، خب ابتدا به ساکن شهروند هستیم.
بله.
حق هر شهروند پرسشگریه. یعنی ما باید پرسشگر خوبی باشیم. یک شهروند باید پرسشگر خوبی باشه و یک مسئول باید پاسخگو باشه. حالا این پاسخگو بودن باید اشراف کامل به تمام قوانین داشته باشه. چون این جمهوری اسلامی ایران بله. بر اساس هم علوم عقلیه هم علوم نقلیه.
بله.
لذا پس کسی که میخواد وارد پارلمان بشه چون پارلمان ملیه باید اشراف کامل داشته باشه.
البته اینکه فرمی پاسخگو باشه صرفا پاسخگوی حالا تئوری نمیتونه باشه، چون برخی پاسخگوی خوبی هن خیلی خوب جواب میدن اما عمل کردن به وعده هاشون به کارهایی که قرار بوده انجام بدن عملی نکردن اما خیلی قشنگ بلدن مسائل و پاسخ ها رو بالا پایین کنن، جملات قشنگ بگن، نقطه گذاری بکنن و یک اقناع عمومی ایجاد بکنن ها، ولی خب در جامعه عمل به وعده و وعیدهاشون نپوشوندن، در واقع عمل نکردن. در واقع
درسته.
این رو هم بایستی فکری به حالش
این دو سویه هست. ببین هم ربط به مردم داره، آگاهی مردم، هم ربط به مسئولین داره. ببین یک مسئول ابتدا به ساکن شهرونده.
بله. مردمی بودن ویژگی
اولیه. یعنی باید پرسشگر خوبی باشه. بعد وقتی که بعد کرسی مجلس، حالا چه پارلمان محلی چه پارلمان ملی که مهمترین پارلمان در رأس امور هستش، بر اساس اون آگاهی که داره در فرایندهای حقوقی باید پاسخگو باشه. ببین سوره اسراء یه آیه داره، آیه 36 در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی خداوند متعال می‌فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم. انسان در چیزی که علم و شناخت نداره نباید پیروی و تبعیت کنه. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد و کل اولئک کانوا مسئولا. همانا گوش و چشم و دل مسئولن. ولی یه حدیثی هم داریم که مطابقت داره با این آیه که حدیث نبی مکرم اسلام هستش که میفرماید کلکم را و کلکم مسئولن رعیته. هر کسی نسبت به خودش، به خانواده خودش و نسبت به جامعه وقتی میخواد مسئولیت کلان مدیریت، اونم به عنوان یک قانون گذار، به عنوان یک لامیکر، به عنوان یک قانون نویس مسئول
ناظر به اعمال قانون،
بله، و نظارت میکنه بر قوانین.
بله.
پس ببین باید اشراف کامل داشته باشه، باید پاسخگو باشه، چون ما یه جمهوریت داریم.
بله.
یه اسلامیت داریم.
در کنار هم هستن.
در کنار هم هستن. بله. یعنی استراکچر و ساختار حقوق مبانی و مبادی حقوقی ما جمهوریت، این رأی مردمه.
بله.
یعنی مردم باید شرکت کنن و سهیم باشن در انتخابات، حالا مشارکت فعال داشته باشن. و اسلامیت هم بس اون از لحاظ محتوایی که در واقع قانون جمهوری اسلامی بر اساس اون شورای نگهبان برای چی گذاشتن؟ برای همینه
که 6 نفر بله
فقیه جام و حقوقدان فقیه جام شهرت بر اساس اسلام رأی و نظر اعمال میکنن. بله
خب ما میخوایم در خصوص انتظار مردم از مجلس صحبت بکنیم با شما و اینکه وجود نمایندگان مجلس، پرسش ابتدایی برنامه بود در واقع، با تخصصهای حالا زیربطی که دارن، هر کدومشون تخصص دارن و میرن در کمیسیونهای قرار میگیرن در مجلس شورای اسلامی، چطوری میتونه مهمترین نیازهای جامعه رو برطرف بکنه؟ یک نماینده مجلس صرفا ما میگیم یک قانونگذار هست و ناظر هست به اعمال قانون و قوانینی که وضع میکنه. حالا این روند چگونه است؟ مردم مثلا انتظار دارن دیگه، آقا منو که انتخاب کردن، این آقا چطوری میتونه نیازهای ما رو برطرف بکنه، نیازهای حوزه انتخابی خودش رو، و بالاتر بریم نیازهای کلان جامعه، چون دیگه وقتی که میرن خانه ملت صرفا نماینده اون شهر و استان که نیستن، نماینده کل ایران هستن. در این خصوص هم اگر که توضیحاتی دارید ممنونتون.
به زعم بنده شناخت کامل باید داشته باشه روی مباحث مدیریتی و شما فرمودید که بحث کمیسیون ها و فراکسیون هایی که در مجلس شکل می گیره، ببین در اون حوزه که تخصص و تبحر داره باید قبلش کار اجرایی کنه، یعنی
تجربه داشته باشه.
این خیلی مهمه، این یکی از مباحث مهم هستش که باید اشراف کامل در مباحث مدیریتی در سطح خرد داشته باشه و وقتی که به سطح کلان میرسه در واقع باز به نوعی اشراف کامل داشته باشه. و اعتقادم بر این هستش، من یه پیشنهاد دارم که باید برای مجلس در تمام کمیسیون‌های تخصصی در مثلا ما یه دانشکده قانونگذاری،
بله،
یعنی هر کسی میخواد وارد پارلمان ملی بشه باید متخصص در اون رشته خاص خودش باشه. و اعتقادم بر این هستش که بنده به عنوان یک فعال اجتماعی و سیاسی باید اقتصاددانها، حقوقدانها، کسی که اشراف کامل در مباحث حقوقی دارن،
حقوق خیلی مهمه،
خیلی مهمه،
کاملا ربط داره،
بله، بعد باید از کف جامعه هم باشه، یعنی باید کاملا مردمی باشه، فعال باشه، نیازهای جامعه رو بعد نیاز سنجی کنه. احسن، بسیار عالی. در واقع
حکایت اون نباشه که آقا سوار از پیاده خبر نداره،
بارکرد،
سیر از گشتم خبر،
یعنی
نداره،
ببین
این نباشه.
شما ببین باید در تمام زمینه ها، من نمیگم اشراف کامل، یه چیزایی بدونه که وقتی که وارد مجلس بشه لمس کرده باشه، اون درد رو حس کنه. وقتی درد رو حس کنی، یک نماینده مجلس وقتی درد رو حس کنه، درمان رو هم در واقع پیدا میکنه.
آقای دکتر، جمهوری اسلامی یک نظام مردمی کاملا.
بله.
ما بسیار از نمایندگان مجلسمون از افراد بی بضاعت جامعه بودن، زندگی نامه هاشون رو که نگاه
بله.
میکنیم و این فرصت رو داد به همه و الان هم میده که بتونن نام نویسی بکنن در مجلس شورای اسلامی، ارزم بود در انتخابات شورای شهر، در حتی ریاست جمهوری بتونن نماینده مردم بشن. و این صحبت شما که از کف جامعه باشه، این اجازه رو میده که افراد، تمامی افراد جامعه بتونن ورود پیدا بکنن و نماینده مردم بشن. خیلی ممنونم ازتون، توضیحات ابتداییتون من استفاده کردم، در خدمت شما خواهیم بود همچنان. مهمترین خواسته های مردم از نمایندگان مجلس چیست؟ مجلس چگونه میتواند مهمترین اولویت های جامعه را با تدوین قوانین مطالبات محور اقدام کند؟
این صندلی های سبز بهارستان میزبان وکلای منتخب جدید مردم هستند. مجلس 11 ها قسم خدمت یاد خواهند کرد، آن هم برای آنکه 4 سال دغدغه ایشان حل و فصل مشکلات مردم باشد.
مردمی باشه.
به وعده هایی که دادن
حق مردم رو
بخواد یه ساعت ببینن.
خدمت کنه.
درقه هستیم جوانان.
شدت تورم تو جامعه مقدار جلوشو بگیرن.
گرونیاست.
مسجنه.
میزان هزینه ها با میزان درآمدی که داریم قابل مقایسه نیست.
مطالبه برای درآمدهای شخصی تا درآمدهای مسئولی.
لایحه شفافیته که حقیقتش باید مشخص شه، این لایحه‌ای که بالاخره از کجا آوردیم.
اون که افتاد کردن هست، یاد میگیرید.
سخنگوی مردم. دغدغه‌ای که که سن و سال هم نمیشناسد.
کار مسکنه
به ما جوونا توجه کنن به خواسته هامون.
بعد از شنیدن خواستهای مردم نوبت میرسه به نمایندگان منتخب تا از اولویت‌های مجلس آینده بگوین. کرسی‌های سبز بهارستان در انتظار نمایندگانیه که بررسی مسئله جوانان را اولویت اصلی میدانند.
میلیون‌ها جوان در کشور ما حضور دارن برای مسکن و ازدواج و اشتغال رو باید برنامه‌ریزی
تا انتخاب راهکار مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی.
اصلاح نظام بانکی و امور مالیاتی
و موانع کسب و کار و تولید رو برطرف بکنیم تا انشالله با جهش تولید بتونیم مشکلاتی که در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی مطرح می‌شد رو برطرف بکنیم.
و دغدغه‌های دیگری که در اولویت است.
پیگیری مسائل مربوط به حوزه محیط زیست است.
یکی تقویت بعد نظارتی مجلس هست که بالاخره وظیفه نمایندگان هم قانون‌گذاری است و هم نظارت بر اجرای قانون.
تا انشاءالله بتونیم تر ضربتی و کوتاه مدت برای حل این مشکلات انجام بشه.
و حالا یک ملت منتظر شنیدن این زنگ است تا ببینند امانتداران جدیدشان چه می کنند.
امانت و تقوا را.
خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز. 13:51 دقیقه هست و با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو همچنان در کنار شما هستیم. موضوع این برنامه نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی هست. ارتباط تلفنی ما برقرار شده در این لحظه با جناب آقای دکتر مجتبی عزیزی، کارشناس مسائل اجتماعی. آقای دکتر عزیزی سلام به شما، ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و مردم عزیزم ایران.
خیلی ممنون و متشکریم. حالا پرسش من از شما این هست، در این برنامه مجلس با توجه به اینکه نقش نظارتی حالا تقنینی داره چگونه میتونه منجر به رفاه جامعه و مردمش باشه؟
حقیقتا مجلس نمایندگان یکی از نهادهای اصلی و مهمیه در یک جامعه، در یک جامعه دموکراتیک، که میتونه یک نقش و یک جایگاهی داشته باشه در تحقق مطالبات اجتماعی مردم.
بله.
این نهاد از طریق قانونگذاری، نظارت بر عملکرد اجرایی و بررسی مسائل مختلف میتونه تلاش کنه به اون نیازها و اون مطالبات اجتماعی مردمی که به هر حال پای صندوق‌های رأی اومدن و اعتماد کردن بهشون، یک به هر حال عملکرد مناسبی رو ارائه بده. اینو باید در نظر داشته باشیم که مجلس به عنوان یک جایگاه اصلی که در تصمیم گیری در حوزه‌های مختلفی که به هر حال محول میشه بهش، از جمله حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و سیاست خارجی، میتونه جواب بده به نیاز و اون آرای مردمی که به هر حال گوش سپرده و تلاش کردن تا سیاست‌هایی رو به هر حال تدوین کنن که به تحقق این مطالبات برسن. از طرف دیگه نیازمندی‌ها و مطالبات اجتماعی مردم نیازمند اون تحقق قوانینه و اون سیاست های مؤثر و عادلانه ای هستش که توسط مجلس به ترتیب میرسه. مجلس رو در واقع اگه بخوایم از اهمیت این نهاد بگیم، این نهاد میتونه در تحقق مطالبات اجتماعی مردم با ارائه اون قوانین و بودجه های منعطف و عادلانه، نقد و اصلاح اقدامات اجرایی
و نظارتی خودش، در واقع این نظارتی خیلی مهمه.
دقیقا این جمله بعدی من بحث نظارت، چون بحث نظارت من احساس کنم بحث نظارت، بحث مبارزه با فساد و اون بودجه بندی یکی از سه تا نکته مهم و مثبتیه که مجلس میتونه تو اون عمل کردش و اون تعیین قوانینش به عنوان اون قانونگذار و اون کسی که بحث نظارت داره بر عملکرد دولت تدوین کنه، و این میتونه خودش نقش مهمی در تقویت جایگاه مجلس کنه در پاسخ‌دهی به همون مطالبات اجتماعی مردمی که به هر اومدن بهشون اعتماد کردن و پای صندوق‌های رأیشون اومدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای دکتر عزیزی عزیز. صحبتاتون رو شنیدیم و استفاده کردیم و انشالله با حضور همه جانبه و پرشور مردم در روز جمعه 11 اسفند ماه پای صندوق‌های رأی این اتفاق محقق بشه در واقع و افرادی روانه خانه ملت بشن که بتونن احقاق حق بکنن از حقوق مردم، مردمی که اعتماد کردن به این عزیزان و بهشون رأی دادن و انشالله بتونن در مجلس در واقع کمک بکنن به وضعیت هرچه بهتر شدن در واقع رفاه جامعه و معیشتی مردم. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون باشه. بله شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو و موضوع برنامه ما نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی هست. خب جناب آقای دکتر پیروز عزیزی گنجی استاد محترم دانشگاه در استودیو حضور دارن. آقای دکتر، لحظاتی پیش یعنی همین امروز رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی دیداری داشتن با رأی اولی‌ها و خانواده‌های معظم شهدا، سخنانی رو ایراد فرمودن در خصوص انتخابات که سخنان سنجیده مثل همیشه و حکیمانه ای هست که اگر که گوش دل و جان بسپاریم به این فرمایشات قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و حضرت آقا اشاره مؤکدی داشتن به حضور پرشور مردم در انتخابات و فرمودن که این انتخابات و این صندوق‌های رأی خیلی آسان به دست نیومده و بایستی پاسدار باشیم، پاسدار این انقلاب اسلامی باشیم. و صحبت‌هایی بسیاری رو با جوانان داشتن، آقا خودشون که در خصوص جوانان خیلی اشاره‌های مهمی دارن، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در چله دوم انقلاب اسلامی ایراد شد بهمن 97 اشاره مؤکدش به جوان هست، در واقع در اون هفت فرازی که فرمودن تمامشون به جوان اشاره دارن و امید بستن به جوانان، به خصوص حالا این رأی اولی هم که امروز جلسه داشتند و این محفلی که برگزار شد. بفرمایید در خصوص حضور رأی اولی ها، جوانان ما نشون دادن که پای کار هستند علارغم این که حالا خیلی شاید نسل گذشته ها میگن آقا جوانای مقدار سرد شدن و حالا مثلا حال حوصله ندارن و دل سرد هستن، ولی میبینیم که جوانان ما پای کار هستند، در محافل مختلف در بزنگاه‌های انقلاب اسلامی آمدند. در یوم الله 22 بهمن ما من شاهد بودم که بسیاری از افرادی که حاضر بودن در این راهپیمایی بزرگ نسل جوان بود، دهه 80 بود، دهه 90 بود و چشم و امید ما هستند. بفرمایید جوانان چگونه میتونن در این انتخابات پرشور ظاهر بشن و انتخابی درست داشته باشند؟
ببین ابتدا به ساکن، من کلمه امید به آینده،
بله
ببین جوان امید میخواد، امید به آینده روشن، انگیزه میخواد که جون به جوش داشته باشه. جون اصلا جوان، خاصیت جوان انرژی داره،
بله
پر انرژی، فعال، اکتیو،
هدف داره،
هدف داره. ببین جامعه هدف جوان، آیا به نیازهای هرم مازلو میگه نیازهای
پاسخ داده؟
آره پاسخ داده. یعنی کسایی که قبلا نماینده ادوار نماینده مجلس بودن
قوانینی وضع کردن که پاسخ بدن به نیازها،
پاسخگوی به نیاز جامعه امروزی بودن که الان جوان میخواد ازدواج کنه، میخواد نیازهای فیزیولوژی رو برآورده کنه. قبلا ما میگفتیم خوراک، پوشاک، مسکن،
الان فراتر رفتیم،
الان فراتر از این رفته، چون الان بعض دنیای مدرنه،
دنیا مدرنی،
فرایند جهانی شدن، فرایند گلوبالیزیشن، شما با یک گوشی تمام جهان شما میبینی.
بله بله،
ما احتیاج به یک نماینده و نمایندگان داریم. 290 نفر نماینده فعال، کارآمد و مردمی. حضرت آقا فرمودند کسی که فعال باشه، اکتیو باشه به قول جوان امروزی،
حالا واژه فارسیشو به کار ببریم، فعال هست،
آره و کارآمد باشه، و یکی هم این که پاسخگوی ضرورت زمان باشه، نیاز زمان. جوان امروزی چی میخواد؟ در واقع به جوان امروز میگن نسل آلفا، نسل زد. این نسل زد که در بیانیه گام دوم هم حضرت آقا فرمودند باید در عرصه کلان مدیریتی از این جوانان استفاده بشه. الان شما دقت بفهمید، شاید چند درصد از کاندیداهای مجلس در گستره جغرافی
بله.
کل کشور دهه 60 و دهه 70 بودن.
دهه 70 هم داشتیم؟
بله دهه 70 هم
داشتیم. داشتیم. بله کاندید داشتیم، ولی نماینده فکر نکنم شده آره. باشن. چون
پس ببین اینا میتونن به زعم بنده، اینا میتونن در کنار بزرگان
افراد با تجربه کسب بکنن،
بله.
بله
با تجربه که در واقع تجربه قانونگذاری داشتن، تجربه نظارت بر قوانین داشتن، یعنی کشور رو میشناسن،
دانش این کار
دانش
دارن.
این کار دارن تخصص و تعهد. ببین تخصص و تعهد دو باله برای پرواز.